صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
بخش دیگری از اخبار را از رادیو آزادی می شنوید. در وین پایتخت اتریش بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل و مقامات عراقی روز دوشنبه گفتگوهای خود را در زمینه از سرگیری بازرسی های تسلیحاتی در عراق آغاز کردند. هانس بلیک سرپرست هیئت بازرسی سازمان ملل محور اصلی گفتگوها را جزئیات عملی بازگشت بازرسان به عراق و کار آنها ذکر کرده است. این گفتگوها در حالی انجام می‌گیرد که فرانسه مخالفت خود را با موضع ایالات متحده دائر بر لزوم صدور یک قطعنامه جدید و قاطع شورای امنیت در خصوص عراق مورد تاکید قرار داده است. در مسکو نیز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اولویت حل بحران عراق را بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل ذکر کرده است. در بیجینگ پایتخت چین نیز تانگ جیاشوان وزیر خارجه آن کشور در پی دیدار با ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه راه حل سیاسی را تنها راه رفع بحران عراق دانسته است. در انتخابات ریاست جمهوری صربستان رقابت وایسلاو کوشتونیتسا و میرولیوب لابوس به دور دوم انتخابات کشیده شده است. آخرین گزارش ها از نتایج انتخابات ریاست جمهوری صربستان هاکی است که کوشتونیتسا رئیس جمهوری یوگسلاوی حدود 31% آرا را به دست آورده و لابوس معاون نخست وزیر یوگسلاوی حدود 28% آرا را کسب کرده است. میزان شرکت رای دهندگان در انتخابات روز یکشنبه صربستان حدود 55% گزارش شده است. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری صربستان در تاریخ 13 اکتبر برگزار شود. وزیران خارجه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل گفتگوهای خود را در زمینه مسائل مختلفی چون دادگاه بین المللی جنایی، اختلاف اتحادیه اروپا و روسیه بر سر منطقه کالینینگراد، آخرین تحولات در مناطق فلسطینی و عراق و نیز روابط با زیمبابوه آغاز کردند. در خصوص دادگاه بین المللی جنایی، ایالات متحده خواستار قراردادهای دو جانبه است که سربازان آمریکایی را از محاکمه در این دادگاه بین المللی تازه تأسیس شده مصون می دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه با آریل شارون نخست وزیر اسرائیل که به آن کشور سفر کرده است درباره مناقشه اسرائیلی ها و فلسطینیان، بحران عراق و روابط مسکو اورشلیم گفتگو کرد. پوتین در این دیدار گفت که روابط میان روسیه و اسرائیل در جهت مثبتی رو به توسعه است. وی از تصمیم اخیر شارون در پایان بخشیدن به محاصره مقر یاسر عرفات رهبر فلسطینیان در رام الله تجلیل کرد. انتظار می رود شارون در سفر دو روزه خود به مسکو نگرانی های خود را نسبت به مناسبات روسیه با عراق و نیز انتقال تکنولوژی هسته‌ای روسیه به ایران مطرح کند. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران گفت تهران با هر گونه دخالت بیگانگان در دریای خزر مخالف است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد خاتمی روز دوشنبه در آغاز سفر 4 روزه خود به استان گیلان در اجتماع مردم شهرستان رشت هر گونه اقدام یک طرفه و تحریک‌آمیز در ارتباط با مسئله دریای خزر را غیر قابل پذیرش دانست و افزود هر گونه تصمیمی درباره دریای خزر باید عادلانه و به اتفاق همه کشورهای منطقه باشد. روسیه که چندی پیش توافقنامه دو جانبه ای را با قزاقستان در خصوص تعیین حوزه‌های مشترک دو کشور در دریای خزر به امضا رساند، هفته گذشته نیز توافقنامه مشابهی را با جمهوری آذربایجان امضا کرد. تهران توافقنامه‌های دو جانبه در خصوص دریای خزر را بی ارزش خوانده و خواهان تقسیم مساوی این دریا میان کشورهای ساحلی آن است. خبرگزاری ایرنا به نقل از رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از افزایش گسترده کودکان خیابانی در تهران گزارش داده است. بنابراین گزارش، محمد علی زم اظهار داشته است در سال 1375 تعداد کودکان خیابانی 20,000 تن و در سال گذشته این تعداد به حدود 1,000,000 تن افزایش یافته است. این گزارش می‌افزاید رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فعال شدن بهزیستی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و مؤسسات خیریه را مؤثرترین راه برای کاهش آمار کودکان خیابانی دانسته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالله ناصری مدیرعامل آن خبرگزاری در پی شکایت مدعی العموم در ارتباط با خبر منتشر شده یک نظرسنجی به وسیله آن خبرگزاری روز دوشنبه به دادگاه احضار شد. بنابراین گزارش، مدیرعامل ایرنا با حضور در یک دادگاه عمومی تهران درباره انتشار خبر یاد شده به قاضی توضیح داده است. خبرگزاری دولتی ایران از قول مدیر کل نیروی انتظامی در امر مبارزه با مواد مخدر گزارش داده است 69 تن انواع مواد مخدر طی نیمه نخست سال جاری در مناطق مختلف ایران کشف شده است. بنابراین گزارش مهدی ابویی روز دوشنبه با اشاره به اینکه کشفیات نیروی انتظامی در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 32% افزایش داشته است، همچنین گفت در این مدت 140 هزار نفر در سطح کشور به جرم تهیه، توزیع و مصرف مواد مخدر دستگیر شدند که 48 هزار نفر از آنها قاچاقچیان مواد مخدر هستند. و به گزارش منابع خبری ایران، عده‌ای در شهر یزد روز دوشنبه به دعوت گروه‌هایی که در ایران از آنها به عنوان گروه‌های فشار یاد می‌شود، در اعتراض به اقدام یک بازیگر قدیمی زن در بوسیدن یک کارگردان هنگام اعطای جایزه وی در یک جشنواره سینمایی در آن شهر تجمع کردند و شعارهایی سر دادند. اخیراً در مراسم پایانی یک جشنواره سینمایی در یزد، گوهر خیراندیش، بازیگر سرشناس و با سابقه تئاتر و سینما، هنگام اعطای جایزه یک کارگردان سینما که شاگرد همسر درگذشته او بوده است، او را بوسید که این اقدام واکنش‌های شدیدی را به دنبال داشته است.
در دقایق آینده از برنامه امروز بخش فارسی رادیو آزادی به یک مصوبه دیگر مجلس شورای اسلامی خواهیم پرداخت که یکی از مراحل قانونیت دادن به تبعیض آشکار جنسی در ایران تعبیر شده است. بعد گزارش اینترنت را خواهیم شنید و بعد هم پای سخن پزشک خواهیم نشست. مجلس شورای اسلامی ایران طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن پایه حقوقی زنان 10,000 تومان از پایه حقوقی مردان کمتر است. گفته می شود که تبعیض جنسی به این شکل برای نخستین بار است که توسط قانونگذاران جمهوری اسلامی تصویب می شود. بدیهی است که بلافاصله اعتراض های همین مصوبه برانگیخته که از جمله اعتراض الهه کولایی نماینده همین مجلس تصویب کننده این قانون است. همکارم ماه‌منیر رحیمی در این باره گفتگوی دارد با دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان.
تبعیض علیه زنان دستمایه بحث های مفصلی در محافل جامعه شناسی و حقوقی است. مدافعان حقوق بشر به این نوع تبعیض در ایران نیز معترضند. یکی از آخرین موارد تبعیض جنسی مصوبه مجلس شورای اسلامی است که بر اساس آن پایه حقوقی زنان و مردان کارکن دولت متفاوت است. حداقل حقوق مردان متأهل 70,000 تومان تعیین شده، در حالی که در بین زنان تنها زنان سرپرست خانوار هستند که می توانند به این مبلغ دست یابند و زنان متأهل را شامل نمی شود. دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان و پژوهشگر امور زنان، این مصوبه را در نوع خود تازه می داند.
برای اینکه در گذشته ما در نظام اشتغال لاقل به این صورت در مورد حقوق پایه ندیدیم که مصوباتی وجود داشته باشه که زن و مرد رو از همدیگه در یک مرحله جدا کرده باشیم.
حقوقدانان میگویند قانونگذار در این مورد بین زن متأهل و مرد متأهل تفاوت اساسی قائل است.
ریشه این تفکر هرچه باشه برمیگرده به اینکه به جای اینکه به سمت برابری حقوقی زن و مرد حرکت و تحولی نشون بده، وضعیت ایران متاسفانه به نظر میرسه که یک سیر و روند معکوس رو طی میکنه.
اما چرا زن متأهل و مرد متأهل متفاوت دیده میشوند؟ کارشناسان ریشه موضوع را در قانون نفقه زن در اسلام جستجو میکنند.
نظر به اینکه در قوانین ایران پرداخت نفقه تکلیف مرد هست در زندگی زناشویی، لابد اینگونه توجیه شده که خب زن متأهل تکلیفی نداره برای تامین هزینه خانواده، پس در وضعیت مناسبتر مالی قرار داره، حالون که وضعیت اجتماعی ایران خلاف این رو میگه. یعنی در تحولات اجتماعی نیم قرن اخیر ما مواجه شدیم با آنچنان وضعیت اقتصادی در کشور، تحولات اشتغال در کشور، تحولات در وضعیت تحصیل زنان کشور، تحولات فرهنگی در کشور که باعث شده زنان در بسیاری موارد با اینکه سرپرست خانواده نیستند و فقط زن خانواده هستند و شوهری هم در اون زندگی خانوادگی وجود داره، اما اونها هزینه زندگی رو تامین میکنن یا بخش اعظمش رو تامین میکنن یا به هر حال بخشش رو تامین میکنن.
برخی اعتقاد دارن تفاوت بین حقوق زن متأهل و مرد متأهل چندان زیاد نیست و اهمیتی ندارد. خانم کار اما میگوید تفاوت گذاشتن بین زن و مرد حتی اگر یک ریال باشد اعتراض برانگیز است، چون مبنایی است برای تبعیض‌های دیگر.
به نظر من اقدام و رویداد اخیر هم یک منتجی است از اونچه در ساختار حقوقی ایران وجود داره و آقایون نمیخواهند توجه بکنند که این قوانینی که متناسب نیست با تحولات اجتماعی در واقع اجرا هم نمیشه تا بخواهد مستند قرار بگیره برای اینکه قوانین دیگری رو مبتنی بر اون از تصویب بگذرانند. طبیعی است که این قانون باید اعتراض زنان کشور رو برانگیزه و اونها به عنوان حق خودشون، به عنوان اینکه کاملا حقوق انسانیشون تضییع میشه و مبنایی میشه این مصوبه برای تبعیض‌های دیگری که در راه هست.
مهرنگیز کار معتقد است کشورهایی که کنوانسیون بین‌المللی رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را نمیپذیرند به این سبب است که نمیخواهند چنین تبعیض‌هایی را از زنان رفع کنند.
ببینید، همین که با الحاق دولت ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض‌آمیز از زنان رأی موافق داده نمیشه یا اساساً وضعیتی به وجود میارن که مورد بررسی قرار نمیگیره در مجلس، اینها همه رو میشه نشانه ای دانست بر این که تفکر تبعیض حقوق بین زن و مرد در ایران، یعنی در حاکمیت ایران، بسیار قوی است. چون اگر دولت ایران ملحق بشود به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان سیدا، دیگه دست ها بسته میشه برای اینکه این گونه قانون گذاری کنند، چون این قانون گذاری اهمیتی نداره که تفاوت حقوق مادی زن و مرد رو چقدر تعیین میکنه، هر چقدر ناچیز باشه، حتی اگر یک ریال هم باشه، این تبعیض از بین حقوق زن متأهل و حقوق مرد متأهل، و این تبعیض در دولت هایی که به کنوانسیون رفع تبعیض پیوستن و می پیوندن دیگه نمیتونه اتفاق بیفته.
تبعیض جنسی در تعیین حقوق پایه در ایران، دکتر مهرنگیز کار، حقوق دان. بخش فارسی برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. معاملات اینترنتی می‌دانید که سنگین‌ترین وزنه مناسبات اینترنت را به خود اختصاص داده است. اما قمارخانه‌های اینترنت هم خود حکایتی است. در گزارش این برنامه اینترنت از همکارم بهنام ناطقی در این باره می‌شنویم.
امروز در گزارش اینترنت، ورود کازینوهای لاس وگاس آمریکا به رقابت برای بازار 3.5 میلیارد دلاری قمارخانه‌های اینترنتی. شرکت‌های کازینودار لاس وگاس برای گرفتن سهمی از بازار 3.5 میلیارد دلاری قمارخانه‌های اینترنتی سرمایه‌گذاری تازه‌ای را در این رشته از کار کسب الکترونیک شروع کردند که هدف آن در ظاهر جلب قماربازهای خارج از آمریکا است. شرکت موزم MGM میراج ماه آینده کازینوی اینترنتی جدید خود را افتتاح می‌کند. مرکز این کازینو که نخستین کازینوی اینترنتی یک شرکت آمریکایی خواهد بود، در جزیره ایرلندی آیل آف من قرار دارد و برای استفاده از آن کاربرها باید ثابت کنند که ساکن آمریکا نیستند، بلکه از چند کشور مشخص اروپایی که فعالیت کازینوی اینترنتی در آنها با قانون مغایرت ندارد، با این کازینو تماس برقرار کردند. تشکیل قمارخانه به روی اینترنت و شرط بندی به روی تلفن یا از طریق اینترنت روی مسابقات ورزشی و نظائر آن در آمریکا ممنوع است، اما بیش از 2000 قمارخانه اینترنتی میلیون ها دلار از طریق مشتریان آمریکایی به جیب زدند. قوه قضاییه آمریکا و همچنین قوه قضاییه ایالت نوادا که کمپانی MGM 6 کازینو از جمله کازینوی موزم بلاجیو را در آن اداره می‌کند، بر کار این کازینوی اینترنتی نظارت خواهند کرد تا یقین حاصل کنند که از ورود کاربران ساکن آمریکا به آن جلوگیری می‌شود. قانونگذاران آمریکایی و مؤسسات هوادار حقوق مصرف کنندگان با کازینوهای اینترنتی مخالف هستند و می‌گویند این کسب و کارها باختن هزاران دلار ظرف چند دقیقه را برای کاربران آسان کردند، زیرا هر کس از داخل منزل خود میتواند با زدن چند کلیک به روی موش کامپیوتر پسنداز خود را به سادگی از دست بدهد. از طرف دیگر دفتر حسابرسی عمومی دولت فدرال هفته گذشته هشدار داد که گروه‌های تروریستی میتوانند از کازینوهای اینترنتی برای پولشویی بهره برداری کنند. با این حال رئیس شرکت MGM میراج اعلام کرد که کمپانی‌های قمارخانه دار در آمریکا نمیتوانند کنار بنشینند و بگذارند رقبای خارجی میلیون‌ها دلار از این طریق به جیب بزنند. رقبای شرکت MGM از جمله شرکت هاراز که کازینوهای متعددی در لاس وگاس و اتلانتیک سیتی اداره می‌کند، گفت با این همه از وارد شدن به کسب و کار کازینوداری در اینترنت خودداری خواهد کرد، زیرا سخت میتوان مطمئن شد که کاربران اینترنتی مراجعه کننده به کازینوها واقعا بالای 18 سال هستند و در آمریکا ساکن نیستند. بنابر آماری که شرکت سرمایه‌گذاری وال استریت بیر استرنز منتشر کرد، در حال حاضر 2000 کازینوی اینترنتی مشغول به کار هستند و بعضی از این کازینوداران اینترنتی چندین سایت مختلف با هویت‌های گوناگون را اداره می‌کنند. این کازینوها به تمامی در خارج از آمریکا و بیشتر در کوستاریکا و جزایر کارائیب مستقر هستند، اما فقدان مرزها در اینترنت باعث شده است که مشتریان آمریکایی را هدف قرار دهند، علی‌رغم قوانینی که عرضه این گونه خدمات را در داخل آمریکا ممنوع می‌کند. بیش از 60% مشتریان کازینوهای اینترنتی را آمریکاییان و آمریکانشینان تشکیل می‌دهند و 20% در اروپا هستند. برای قماربازان استفاده از کازینوهای اینترنتی شباهت زیاد به رفتن به کازینو دارد. مثلا در بازی پوکر مجازی ورق‌های بازی روی یک زمینه سبز رنگ شبیه میز قمارخانه جلوی کاربر گسترده می‌شود. به یک بازیکن بلک جک اینترنتی می‌تواند با استفاده از ماوس یا موش ورق تازه بگیرد یا ورق‌های خود را نگه دارد. با همین ماوس میتوان به کازینو گفت که برد بازیگر را به صورت چک به آدرس او بفرستد یا آن را به حساب بانکی واریز کند. برد و باخت در بازی‌های مختلف این کازینوها متفاوت است و میتواند از چند پنی تا چند هزار دلار در یک نشست چند ثانیه‌ای را شامل شود. که بسیارن ساده لوحانی که آمادن با صرف کمی وقت و به طمع برنده شدن در یک نشست چند ثانیه‌ای صدها دلار از دست بدهند، کسب و کار قمارخانه‌داری در اینترنت هرچند در بسیاری از کشورها غیر قانونی است، اما درآمد هنگفتی به همراه دارد بدون اینکه تأسیس آن هزینه زیادی داشته باشد. به عنوان مثال، شرکت MGM میراج برای افتتاح کازینوی اینترنتی خود نزدیک به 15 میلیون دلار صرف خرید تجهیزات کامپیوتری کرده و برای جواز فعالیت در جزیره آیل آو من فقط سالی 80,000 دلار می‌پردازد. کل پرسنل این کازینو از 18 نفر تجاوز نخواهد کرد. این هزینه‌ها در مقایسه با 1 میلیارد دلار که شرکت MGM میراج برای تأسیس آخرین کازینوی خود که هزاران نفر در آن کار می‌کنند پرداخت کرد، بسیار ناچیز است.
وقت نشستن پای سخن پزشک است. دکتر منصور مصلحی در این برنامه برای ما از بیماری آسم میگوید، یکی از رایج‌ترین و خطرناک‌ترین بیماری‌هایی که بعضن در اثر حساسیت و آلرژی به وجود می‌آید و رشد می‌کند. دکتر منصور مصلحی:
در یکی از برنامه‌ها گفتم که آسم یکی از تظاهرات آلرژی یا حساسیت نسبت به مواد و ذره‌هایی است که در محیط زندگی ما وجود داره، چه در غذا، چه در هوایی که تنفس می‌کنیم و یا چه در موادی که با پوستمون تماس پیدا می‌کنن. ولی این باید توجه داشته باشید که این حساسیت یا آلرژی فقط به صورت آسم یا تنگی نفس بروز نمی‌کنه، بلکه علائم و عوارض دیگه‌ای هم داره که بسیار شایع هستن و میتونن خیلی ناراحت کننده باشن. یکی از شایع‌ترین تظاهرات آلرژی یا حساسیت اون چیزی است که در فارسی بهش میگیم تب یونجه. به علت این همینی میگفتن که در اول فصل بهار موقع که مردم برای گردش میرفتن توی صحرا، مخصوصا اگر با یونجه سر و کار پیدا میکردن، دچار عطسه و گرفتگی بینی و آبریزش از بینی میشدن، در چشم گذاشتن تب یونجه. این حالت بسیار ناراحت کننده است و میتونه عواقب سختی هم داشته باشه، به دلیل اینکه در طول شب موقع که بینی گرفته هست معمولا از طریق دهان آدم نفس میکشه، یعنی کسی که مبتلا به این عارضه است، و این نفس کشیدن از طریق دهان باعث خشکی حلق میشه و خشکی حلق باعث سرفه و مختل شدن خواب. علاوه بر اون احتمال ابتلای به عفونت‌های دستگاه ریوی هم در کسانی که از دهان نفس میکشن بیشتر میشه، چون همونطور که میدونید بینی هوایی رو که ما تنفس میکنیم هم مرطوب میکنه، هم گرم میکنه و هم یه مقدار از ذره های خارجیش رو میگیره. در نتیجه کسی که به تب یونجه مبتلا میشه، علاوه بر اینکه در طی روز دچار آبریزش بینی و انسداد بینی و خارش بینی و عطسه هست، در شب هم دچار کمخوابی و بدخوابی میشه و ممکن است که مبتلا به بیماری های ریوی هم بشه. عارضه دیگه‌ای که در اثر آلرژی یا حساسیت پیدا میشه اون است که بهش میگیم اگزما، یعنی در روی پوست تغییر رنگ دیده میشه، پوست پوسته میشه و خارش شدید پیدا میکنه و این معمولاً به علت برخورد با موادی است که با پوست تماس پیدا میکنن و شخص نسبت بهشون آلرژی داره. برای درمان داروهای وجود داره، ولی یکی از راههایی که خیلی از پزشکا موافق به کار بردنش هستن انجام تست های ضد آلرژیه. با این تست ها آدم میتونه بفهمه که نسبت به چه ماده حساسیت داره و از اون ماده دوری بگزینه یا اگر یک ماده خوراکی هست اون ماده رو مصرف نکنه. برای انجام تست آلرژی که من میدونم خیلی ها نسبت بهش علاقمند هستن که انجام بدن، باید به این نکته توجه داشت که اولا 3 جور تست وجود داره. یکی از این انواع تست این هست که ترکیبی از هر کدوم از اون موادی رو که در محیط زندگی وجود دارن و ممکن است که ایجاد آلرژی بکنن به صورت یک قطره روی پوست میذارن و بعد با نوک سوزن خراش کوچیکی در محل قطره ایجاد میکنن. اگر بعد از چند دقیقه سرخی و تورم پیدا بشه، دلیل بر این هست که شخص نسبت به این ماده آلرژی داره. کار دیگه‌ای که میکنن این است که ماده ای رو که فکر میکنن بدن نسبت بهش آلرژی داره زیر پوست یا داخل عضل تزریق میکنن. این کار رو معمولا برای پی بردن به اینکه آیا کسی نسبت به آنتی بیوتیک مخصوصا پنیسیلین حساسیت داره یا نداره به کار میبرن، و باید توجه داشت که این کار باید حتما در بیمارستان انجام بگیره، چون ممکنه که حساسیت باعث بروز شوک بشه و باید شخص در بیمارستان باشه که با دادن مایع وریدی و اکسیژن جلوی شوکش گرفته بشه. نوع دیگری که وجود داره برای تست آلرژی به صورت برچسب هایی هست که روی پوست میچسبنن و این برچسب ها آغشته به اون ماده ای هستن که حدس میزنیم که شخص نسبت بهش آلرژی داره. ولی باید به این نکته توجه داشت که جز در مورد مواد خیلی مشخص به کار بردن تست آلرژی خیلی مفید و مؤثر نیست، به دلیل اینکه تعداد موادی که در هوا وجود دارن و شخص نسبت بهشون میتونه آلرژیک باشه خیلی زیاده و معمولا نمیشه از اینها پرهیز کرد، و به همین جهت من توصیه میکنم که در اکثر موارد به جای اینکه وقت خودتون رو با انجام تست های آلرژی تلف بکنید به درمان عارضه‌ای که در اثر آلرژی پیدا شده بپردازید، چون همونطور که گفتم پرهیز کردن از مواد حساس کننده بسیار کار مشکل و گاه غیر ممکنیه.
امیدوارم که شما مبتلا به آسم نباشید. با سخن امروز پزشک به ساعت 7 شب به وقت ایران نزدیک شده ایم. من بهمن باستانی از حضور شما خداحافظی میکنم، با تشکر از شما که تا این لحظه با ما بودید و البته با تشکر از ایرج گرگین، سردبیر بخش فارسی برنامه های رادیو آزادی، و ژیلا نوری، کارگردان فنی این برنامه، که همچنان با شما و با همکارم مینا بهارمز که میزبانی ادامه برنامه را به عهده خواهد گرفت خواهند بود. با ترانه گل گندم فریبا منتظر مینا بهارمز در استودیو میمانیم.
سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمس هستم. شب شما بخیر. آهنگ گل گندم با صدای فریبا رو میشنیدید. در این بخش از برنامه ما اخبار و گزارش‌های جهانی را خواهیم داشت. مذاکرات هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل با مقامات عراق در وین امروز آغاز شد. همزمان آمریکا نماینده‌ای را به ترکیه فرستاد و نماینده بریتانیا با چین ملاقات کرد. مسئله عراق از موضوعهای عمده مورد بحث در کنفرانس حزب کارگر بریتانیا هم بود. عربستان سعودی سفیر خود را از قطر فراخواند و نخست وزیر اسرائیل برای گفتگو با مقامات روسیه به مسکو رفت. به دنبال حادثه تأسف انگیز، تعداد قربانیان کشتی غرق شده سنگالی به 970 نفر رسیده است. این کشتی دو برابر ظرفیت خود مسافر داشته است. معرفی کتاب تازه، گزارشی علمی، بحثی درباره افسردگی دانش آموزان و دانشجویان و جوانان در ایران و طرح وزارت علوم برای مقابله با آن و گزارش و گفتار اقتصادی روز و حرف ترانه‌ها و همچنین چند گزارش دیگر را هم در یک ساعت و نیم آینده برای شما خواهیم داشت.
به بخش دیگری از رویدادهای ایران و جهان از رادیو آزادی توجه فرمایید. بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل و مقامات عراقی روز دوشنبه در وین گفتگوهای خود را در زمینه از سرگیری بازرسی‌های تسلیحاتی در عراق آغاز کردند. سرپرست هیئت بازرسی سازمان ملل هانس بلیکس محور اصلی گفتگوها را جزئیات عملی بازگشت بازرسان به عراق و کار آنها ذکر کرده است. این گفتگوها در حالی انجام می‌گیرد که فرانسه مخالفت خود را با موضع ایالات متحده دائر بر لزوم صدور یک قطعنامه جدید و قاطع شورای امنیت در خصوص عراق مورد تاکید قرار داده است. در مسکو نیز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اولویت حل بحران عراق را بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل ذکر کرده است. در بیجینگ پایتخت چین نیز تانگ ژیاشوان وزیر خارجه آن کشور در پی دیدار با ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه راه حل سیاسی را بهترین راه رفع بحران عراق دانسته است. رقابت وایس آف کوشتونیتسا و میرولیوب لابوس در انتخابات ریاست جمهوری صربستان به دور دوم کشیده شده است. آخرین گزارش ها از نتایج انتخابات ریاست جمهوری صربستان هاکی است که کوشتونیتسا رئیس جمهوری یوگسلاوی حدود 31% آرا را به دست آورده و لابوس معاون نخست وزیر یوگسلاوی حدود 28% آرا را کسب کرده است. میزان شرکت رای دهندگان در انتخابات روز یک شنبه صربستان حدود 55% گزارش شده است. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری صربستان در تاریخ 13 اکتبر برگزار شود. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز دوشنبه با آریل شارون نخست وزیر اسرائیل که به آن کشور سفر کرده است درباره مناقشه اسرائیلی‌ها و فلسطینیان، بحران عراق و روابط مسکو اورشلیم گفتگو کرد. پوتین در این دیدار گفت که روابط میان روسیه و اسرائیل در جهت مثبتی رو به توسعه است. ریاض تصمیم اخیر شارون در پایان بخشیدن به محاصره مقر یاسر عرفات رهبر فلسطینیان در رام الله تجلیل کرد. انتظار می رود شارون در سفر دو روزه خود به مسکو نگرانی های خود را نسبت به مناسبات روسیه با عراق و نیز انتقال تکنولوژی هسته‌ای روسیه به ایران مطرح کند. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران گفت تهران با هر گونه دخالت بیگانگان در دریای خزر مخالف است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد خاتمی روز دوشنبه در آغاز سفر 4 روزه خود به استان گیلان در اجتماع مردم شهرستان رشت هر گونه اقدام یک طرفه و تحریک‌آمیز در ارتباط با مسئله دریای خزر را غیر قابل قبول دانست و افزود هر گونه تصمیمی درباره دریای خزر باید عادلانه و به اتفاق همه کشورهای منطقه باشد. روسیه که چندی پیش توافقنامه دو جانبه ای را با قزاقستان در خصوص تعیین حوزه‌های مشترک دو کشور در دریای خزر به امضا رساند، هفته گذشته نیز توافقنامه مشابهی را با جمهوری آذربایجان امضا کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از افزایش گسترده کودکان خیابانی در تهران گزارش داده است. بنابراین گزارش، محمد علی زم اظهار داشته است در سال 1375 تعداد کودکان خیابانی 20,000 تن و در سال گذشته این تعداد به حدود 1,000,000 تن افزایش یافته است. این گزارش می افزاید رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فعال شدن بهزیستی، استانداری ها، شهرداری ها و مؤسسات خیریه را مؤثرترین راه برای کاهش آمار کودکان خیابانی دانسته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالله ناصری مدیر عامل آن خبرگزاری در پی شکایت مدعی العموم در ارتباط با خبر منتشر شده یک نظرسنجی به وسیله آن خبرگزاری روز دوشنبه به دادگاه احضار شد. بنابراین گزارش، مدیر عامل ایرنا با حضور در یک دادگاه عمومی تهران درباره انتشار خبر یاد شده به قاضی توضیح داده است. و یک رویداد ورزشی. در 14 دوره بازی‌های آسیایی که در شهر بوسان کره جنوبی جریان دارد، ایران روز دوشنبه به اولین مدال‌های خود دست یافت. محمود میران، جودوکار ایرانی وزن به اضافه 100 کیلوگرم، روز دوشنبه در پیکار پایانی این وزن در برابر حریف ژاپنی خود متوقف شد و به مدال نقره بسنده کرد و عباس فلاح، جودوکار ایرانی وزن منهای 100 کیلوگرم، در دیدار رده‌بندی این وزن به طور مشترک با حریف قزاق خود به مدال برنز دست یافت. اما اکنون ایران با یک مدال نقره و یک برنز پس از چین، ژاپن، کره جنوبی و قزاقستان در مکان پنجم جدول رده‌بندی مدال‌های بازی‌های آسیایی بوسان قرار دارد.
می‌پردازیم به گزارش‌های جهانی این ساعت. هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد امروز در وین مذاکرات خود را با نمایندگان عراق برای بازگشت بازرسان آغاز کرد. در همین حال چند کشور اروپایی مخالفت خود را با حمله نظامی به عراق اعلام کردند. وزیر خارجه فرانسه گفته است که این کشور از قطعنامه در دست تهیه توسط آمریکا و بریتانیا حمایت نخواهد کرد. و در بروکسل وزیران خارجه بلژیک و سوئد هم گفتند هدف جامعه بین‌المللی باید خلع سلاح صدام حسین باشد، نه برکناری او. از سوی دیگر، یکی از مقامات ارشد وزارت دفاع بریتانیا با وزیر خارجه چین در پکن ملاقات کرد تا حمایت چین را نسبت به قطعنامه جدید برای عراق جلب کند. اما در مذاکرات هیئت بازرسان تسلیحاتی در وین با عراق، مهمترین نکته مورد بحث دسترسی بازرسان تسلیحاتی به اماکنی که آنها مایلند بازرسی کنند بدون ایجاد مانعی از سوی دولت عراق و بدون اعلام قبلی این بازرسی هاست. در حال حاضر بازرسان باید 24 ساعت قبل به مقامات عراق اطلاع دهند که می‌خواهند از مکانی بازرسی کنند. هانس بلیکس، رئیس هیئت بازرسان، میگوید تا زمانی که این نکات حل نشده آنها به عراق باز نخواهند گشت. درباره از سرگیری مذاکرات هیئت بازرسان با مقامات عراق شهرام میریان گزارشی دارد.
پس از شکست مذاکرات 3 ماه پیش کوفی انان، دبیر کل سازمان ملل، با وزیر خارجه عراق ناجی صبری، بار دیگر مقر این سازمان جهانی در شهر وین شاهد گفتگوهای دیگری درباره کنترل امور تسلیحاتی عراق است. هسته اصلی مذاکرات این بار اما برخلاف گذشته، چگونگی اسکان دادن بازرسان تسلیحاتی، نحوه راهیابی به تأسیسات نظامی و پذیرفتن یک سلسله مسائل فنی از سوی عراق است. هانس بلیکس، سربازرس امور تسلیحاتی سازمان ملل و امیر السعدی، مشاور صدام حسین، گفتگوهای دو روزه وین را به پیش می‌برند. در این مذاکرات همچنین محمد البردی، رئیس سازمان بین المللی اتم نیز حضور دارد. امیر السعدی که یک مقام بلندپایه نظامی عراق است، از نزدیکان صدام حسین به حساب می‌آید. به قول روزنامه‌های اتریش، برنامه سلاح‌های شیمیایی و زیست محیطی عراق زیر نظر اوست. به گزارش روزنامه دل استاندارد چاپ وین گفته می‌شود که این جنرال عراقی از طریق همسر آلمانی خود در دهه 80 با چند شرکت آلمانی در راستای خرید وسایل و ابزارآلاتی که در ساخت و تولید اسلحه به کار می‌رود، ارتباط‌هایی داشته است. گفتگوی نمایندگان سازمان ملل و حکومت عراق که از روز دوشنبه آغاز شده 2 روز به طول می انجامد و سپس در روز چهارشنبه هانس بلیکس نتایج نهایی مذاکرات را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه می دارد. در صورت پذیرفتن تمام شرط و شروط سازمان ملل از سوی عراق، راه برای از سرگیری مأموریت بازرسان تسلیحاتی این سازمان هموار می شود و به این ترتیب آنها می توانند از 2 هفته دیگر از شهر وین راهی بغداد شوند. بازرسان تسلیحاتی از 45 ملیت گوناگون انتخاب شدند و شمار آنها 220 تن ذکر شده است. به محض شروع مأموریت این بازرسان، شماری دیگر یک دوره آموزشی در راستای کنترل سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و زیست محیطی در شهر وین خواهند دید. و اما پس از حمله عراق به کویت در 11 سال پیش، شورای امنیت سازمان ملل دست به مجازات اقتصادی علیه عراق زد و این شورا راه و روش نفت در برابر قضا را در پیش گرفت که همچنان ادامه دارد. حدود 4 سال پیش حکومت صدام حسین با وارد ساختن این اتهام که بازرسان تسلیحاتی دست به کارهای جاسوسی و اطلاعاتی در عراق زدند به اخراج آنها پرداخت. هانس بلیکس، سربازرس کنونی امور تسلیحاتی سازمان ملل، معتقد است از آن زمان تا کنون حکومت صدام حسین در زمینه سلاح‌های شیمیایی و هسته‌ای دست به پژوهش‌هایی زده است. این حکومت اما همینک مدعی است که تمامی برنامه‌های تحقیقاتی خود را رها کرده و سلاح‌های آزمایشی را نیز از بین برده است. از سوی دیگر آمریکایی‌ها بر این باورند که هرگاه عراق بتواند پلوتونیوم و اورانیوم از طریق بازار سیاه به دست آورد، آن کشور قادر خواهد بود که ظرف 1 سال به سلاح‌های هسته‌ای هم دست یابد. بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در این میان معتقدند که حکومت صدام حسین در 4 سال پیش فاقد توانایی تولید سلاح‌های اتمی بوده، ولی هانس بلیکس می‌گوید این بار باید به کشف این موضوع نیز پرداخت که از آن زمان تا کنون این روند چه مراحلی را پشت سر گذاشته است. شهرام میریان، رادیو آزادی.
اما آمریکا هم بر تلاش خود برای جلب حمایت رهبران جهان از صدور قطعنامه شدیداللحن علیه عراق ادامه می‌دهد. از جمله امروز الیزابت جونز از معاونان وزارت خارجه آمریکا با سوکر سینا گورل وزیر خارجه ترکیه و همینطور معاون رئیس کل ستاد ارتش ترکیه ملاقات کرد. از سوی دیگر طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق هم امروز به آنکارا رفت تا از ترکیه بخواهد با آمریکا همکاری نکند. همایون مجد گزارش می‌دهد.
در جنگ سال 1991 خلیج فارس، زمانی که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا سربازان عراقی را از کویت بیرون راندند، ترکیه نقشی کارساز ایفا کرد و از آن هنگام نیز هواپیماهای جنگی آمریکایی و انگلیسی در مأموریت‌های خود برای حفاظت از منطقه پرواز ممنوع در شمال عراق از پایگاه اینچرلیک به پرواز در می‌آیند. ترکیه در ناتو هم پیمان آمریکاست. به این دلیل واشنگتن روی آن در هر حمله دیگری به عراق حساب می‌کند. ترکیه همچنین کشوری مسلمان و همسایه عراق است و بغداد نظر آن را در مقابل با چنین حمله کارساز می‌داند و همین دو موضوع موجب شده است در حالی که صدای طبل‌های یک جنگ احتمالی علیه عراق بلندتر می‌شود، واشنگتن و بغداد هر کدام به طریقی در صدد جلب نظر آنکار را برآیند. الیزابت جونز معاون امور اروپایی وزارت امور خارجه آمریکا به پایتخت ترکیه رفته است و قرار است طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق نیز وارد آنکارا شود. ترکیه با هر حمله علیه عراق مخالف است و از آن بین دارد که چنین رویدادی به اقتصادش که همینک ضعیف است آسیب برساند و نیز سرایت قیام احتمالی کردهای عراق به خاک ترکیه را موجب شود. با وجود این واشنگتن به همکاری نظامی ترکیه به ویژه استفاده از پایگاه‌های هوایی آن برای حمله به عراق از شمال نیاز دارد. الیزابت جونز در پی گفتگو با وزیر امور خارجه ترکیه گفت آمریکا با ترکیه و کشورهای دیگر برای به تصویب رساندن قطعنامه‌ای در مورد عراق در شورای امنیت همکاری می‌کند. به گفته الیزابت جونز همینک بحث عمده‌ای در شورای امنیت در مورد تضمین نه تنها بازگشت بازرسان تسلیحاتی بلکه خلع سلاح عراق جریان دارد و این هدفی بوده است که آمریکا از زمان پایان جنگ خلیج فارس دنبال کرده است. وزیر امور خارجه ترکیه به خبرنگاران گفت نگرانی‌ها و ملاحظات خود را یک به یک با فرستادی آمریکا در میان گذاشت. از سوی دیگر خبرگزاری عراق به نقل از طارق عزیز معاون نخست وزیر گزارش می‌دهد که او پیام شفاهی صدام حسین را در مورد تهدیدهای حمله آمریکا به عراق به مقامات ترکیه ابلاغ خواهد کرد. رویتر در گزارش می‌نویسد دیدارهای جونز و عزیز توجه را بر امکان بروز آشوب در مرز جنوب شرقی ترکیه متمرکز می‌سازد. ترس از درگیری همینک ثبات بازارها را برهم زده و نرخ‌های بهره بدهی‌های داخلی عظیم ترکیه را بالا برده است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند اگر جنگ برپا شود، هر پیامدی بجز یک مبارزه سریع و قاطع می‌تواند صندوق بین‌المللی پول را از پرداخت 16 میلیارد دلار وام اضطراری به ترکیه منصرف سازد و درآمدهای عمده حاصل از سفر توریست‌های خارجی به ترکیه را کاهش دهد. هفته پیش بولان اجوید نخست وزیر ترکیه گفت هیچ مشکلی در رابطه با عراق وجود ندارد. بیادآور شد باید به بغداد فرصت داد پس از موافقت با بازگشت بازرسان خلوص نیت خود را ثابت کند. مقامات ترکیه میگویند کشور آنها از زمان جنگ خلیج فارس و برقراری تحریم‌های سازمان ملل متحد بیش از 30 میلیارد دلار در تجارت با عراق زیان دیده است. ترکیه برای عقیده است که جنگ جدید سرمایه گذاران خارجی را دور خواهد کرد و قیمت‌های نفت را بالا خواهد برد. در همین حال ارتش ترکیه نگران آن است که جنگ مناطق کردنشین جنوب شرقی را نارام سازد. رویتر می نویسد ژنرال‌های ترکیه ممکن است از الیزابت جونز درخواست کنند که آمریکا به آنها اطمینان دهد کردهای عراق در صدد تشکیل یک حکومت مستقل در شمال عراق بر نخواهند آمد.
همایون مجد گزارش می‌داد مسئله عراق در کنفرانس حزب کارگر بریتانیا در بلکپول این کشور یکی از عمده‌ترین موضوع‌های مورد بحث است. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا گفته است خواهان حل مسئله از طریق سازمان ملل است، ولی این سازمان باید به مسئولیت خود برای خلع سلاح عراق عمل کند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.
پشتیبانی‌های تونی بلر نخست وزیر انگلستان از موضع آمریکا برای مسئله عراق او را با مخالفت تند اعضای حزب خودش حزب کارگر روبرو ساخته است. در کنفرانس سالانه حزب کارگر انگلستان مخالفان جنگ با عراق طرحی را پیش کشیدند که در آن از او می‌خواهند از اقدام نظامی علیه عراق حمایت نکند. با وجود آنکه انتظار می‌رود این طرح به تصویب اکثریت اعضای حزب کارگر نرسد، اما حاکی از عمق مخالفت برخی قانونگذاران حزب کارگر با حمایت‌های تونی بلر از جورج بوش رئیس جمهور آمریکاست. جورج گالوی از سیاستمداران چپگرای حزب کارگر می‌گوید کار به جایی کشیده که رهبر حزب کارگر طرف دستراستی‌ترین جناح حزب جمهوری‌خواه آمریکا را می‌گیرد. جورج گالوی به همراه 50 عضو دیگر حزب کارگر روز شنبه تظاهرات چند صد هزار نفری را علیه جنگ با عراق در لندن به راه انداختند. اما تونی بلر در حالی که به اعتراضات منتقدان خود گوش داده است، روشن ساخته که در مورد مسئله عراق کوتاه نخواهد آمد. یکی از وزیران کلیدی کابینه تونی بلر، آقای گوردن براون، وزیر امور دارایی، از موضع آقای بلر حمایت کرده است. او امروز در کنفرانس حزب کارگر انگلستان گفت ما باید به صدام حسین این نکته را تفهیم کنیم که اقداماتش بدون پاسخ نخواهد ماند. انگلستان و آمریکا میکوشند قطعنامه‌ای را از تصویب شورای امنیت سازمان ملل بگذرانند که به کارگیری زور علیه عراق را تایید کند. تصویب چنین قطعنامه‌ای کار تونی بلر را در همراهی با جنگ علیه حکومت عراق آسان‌تر می‌کند.
کنفرانس حزب کارگر بریتانیا در بلکپول این کشور. رفت و آمدهای دیپلماتیک میان کشورهای عرب هم در رابطه با مسئله عراق شدت گرفته است. کشورهای عرب ضمن ابراز مخالفت با حمله نظامی آمریکا به عراق خواهان اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل از جانب عراقند. جمشید چالنگی گزارش می‌دهد.
در حالی که مسئله عراق و نگرانی در مورد حمله نظامی آمریکا به این کشور بر کشورهای منطقه سایه افکنده است، پایتخت‌های عرب شاهد دیدارهای دیپلماتیک در این زمینه شدند. در این مسیر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دیدار کوتاه خود از قاهره با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به مذاکره نشست. محور این مذاکرات مسئله عراق و هماهنگ ساختن سیاست‌های دمشق و قاهره در برخورد با این مسئله و حمله احتمالی نظامی آمریکا به عراق بوده است. هر دو پایتخت چون این حمله ای را اقدامی که به تزلزل اوضاع در سراسر خاورمیانه منجر می شود دانستند. پیش از دیدار اسد از قاهره، محمد صبا السالم وزیر مشاور در امور خارجه کویت در پی تسلیم پیامی از سوی امیر کویت به حسنی مبارک درباره مسئله عراق با وی به مذاکره نشست. از سوی دیگر در روز دوشنبه ملک عبدالله دوم پادشاه اردن برای مذاکره با جابر الصبا امیر کویت درباره مسئله عراق راهی این امیرنشین جنوب خلیج فارس گردید. یک روز پیش از آن مصطفی میرو نخست وزیر سوریه نیز درباره مسئله عراق با مقامات اردن در عمان به مذاکره پرداخت. این دیدارهای دیپلماتیک پس از آن صورت می‌گیرد که صدام حسین پیشنهاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را برای کنارگیری داوطلبانه از سمت خود نپذیرفت. مطبوعات منطقه خبر از آن دادند که این پیشنهاد در سفر اخیر حمد بن جاسم وزیر خارجه قطر به بغداد برای جلوگیری از درگیر شدن عراق و همه منطقه با بحرانی تازه به صدام حسین ارائه گردید. جمشید چالنگی، رادیو آزادی قاهره.
عربستان سعودی سفیر خود را از قطر برای مشورت فراخوانده است. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی دلیلی برای این تصمیم اعلام نکرده، اما تلویزیون الجزیره در ماه‌های اخیر با پخش برخی مصاحبه‌ها درباره عربستان سعودی سبب اختلاف دو کشور بوده است. جزئیات در گزارش از فریده رهبر.
عربستان سعودی سفیر خود را از قطر به ریاض فراخواند. هرچند عربستان علت فراخوانی سفیر خود را از قطر اعلام نکرده است، اما شواهد حاکی است که این اقدام به دلیل ناخرسندی ریاض از شبکه تلویزیونی الجزیره صورت گرفته است. این شبکه تلویزیونی که در مالکیت حمد بن جاسم وزیر خارجه قطر قرار دارد، ماه گذشته در یکی از میزگردهای تلویزیونی خود سیاست عربستان را در مورد مسئله عراق و نیز مسئله فلسطین مورد انتقاد قرار داد. در این برنامه یکی از شرکت کنندگان طرح پیشنهادی عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان برای پایان دادن به بحران میان اسرائیل و فلسطینی ها را طرحی فاقد ارزش عملی توصیف کرد. در پی این موضوع وزارت خارجه عربستان دولت قطر را مورد اعتراض قرار داد. مطبوعات عربستان نیز شبکه تلویزیونی الجزیره را متهم ساختند با گرفتن دستور از اسرائیل قصد تفرقه افکنی میان کشورهای عرب را دارد. سخنگوی دولت قطر میگوید شبکه الجزیره شبکه‌ای مستقل است و دولت مذکور هیچ نظارتی بر برنامه‌های آن ندارد. از زمان تأسیس این شبکه تلویزیونی در سال 1996 تا کنون بسیاری از دولت‌های عرب از جمله سوریه، اردن و عراق و نیز دولت فلسطینی شبکه تلویزیونی الجزیره را به خاطر پخش اظهاراتی که مغایر با سیاست‌های این دولت‌ها بوده مورد اعتراض قرار دادند. قطر تا کنون در مورد فراخوانی سفیر عربستان از دوحه واکنشی نشان نداده است. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
آریل شارون نخست وزیر اسرائیل امروز در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات کرد. روابط اسرائیل و فلسطینی ها، بحران عراق و مناسبات دو جانبه از موضوعهای مورد بحث طرفین بود. آقای پوتین گفت که روابط دو کشور در جهت مثبتی پیش می رود. درباره سفر نخست وزیر اسرائیل به مسکو و آخرین تحولات داخل مناطق فلسطینی جمشید چالنگی گزارش می دهد.
همان گونه که در محافل سیاسی منطقه پیش بینی می شد، پایان محاصره ناصر عرفات در رام الله زمین ساز پایان گرفتن بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل نگردید. عملیات نظامی اسرائیل در مناطق فلسطینی در جستجو با هدف دستگیری کسانی که از سوی اسرائیل تروریست های فلسطینی نامیده می شوند در 24 ساعت اخیر نیز ادامه یافت. دو سازمان فلسطینی حماس و جهاد اسلامی نیز در اظهارات مسئولان خود در 24 ساعت اخیر تأکید تازه‌ای بر ادامه عملیات کسانی که فدایان آزادی فلسطین مینامند داشتند. این در حالی است که مردم کوچه و بازار در کشورهای منطقه همچون دولت مردان در این کشورها نگاه خود را متوجه مسئله عراق که به کانون بحران تازه در منطقه تبدیل شده است گرداندند. فلسطینی‌ها و شهروندان اسرائیلی نیز در این نگاه توأم با نگرانی از رویدادهای نامعلوم در ارتباط با مسئله عراق سهیم هستند. از همین روست که مسئله عراق از مهمترین موضوعات مورد گفتگو در دیدار میان آریل شارون و مقامات کرملین در مسکو به شمار می رود و باز از همین روست که نبیل ابورودینه از سخنگویان دولت فلسطینی در سخنان روز دوشنبه خود اظهار امیدواری کرده است که مسئله عراق به زودی پایان پذیرد تا جامعه جهانی به گفته وی فرصتی برای یافتن راه حلی جهت پایان دادن به بحران اسرائیل و فلسطینی ها بیابد. بسیارند ناظرانی در منطقه که بر این باورند چنانچه بحران مربوط به عراق به بحرانی دراز مدت تبدیل گردد، فرصت مناسب تازه‌ای برای پایان دادن به بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل تا زمانی نامعلوم به دست نخواهد آمد. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
تعداد قربانیان حادثه غرق کشتی سنگالی به 970 نفر رسیده است. این کشتی دو برابر ظرفیت مجاز خود مسافر حمل کرد. غرق این کشتی باعث خشم مردم این کشور شده است. جان خاکساد گزارشی دارد در این مورد.
فاجعه غرق کشتی مسافری سنگالی ژولا در سواحل گامبیا خشم مردم سنگال را برانگیخته است. بر اساس آخرین گزارش‌ها کشتی ژولا که ظرفیت 550 مسافر و خدمه را داشت، هنگام حادثه 1034 تن را در خود جای داده بود که به جز 64 تن که از این حادثه جان سالم به در بردند، 970 تن کشته و یا ناپدید شدند. تا کنون جسد حدود 400 تن که تعداد زیادی کودک در میان آنهاست از دریا بیرون کشیده شده است. کشف اجساد بقیه کشته شدگان هنوز ادامه دارد. کشتی ژولا به مدت یک سال تحت تعمیر و نوسازی بود و از تاریخ 10 ماه سپتامبر بار دیگر به حمل مسافر پرداخت. تحقیقات کارشناسان تاکنون نشان می‌دهد حادثه غرق کشتی به خاطر سهل‌انگاری‌هایی است که صورت گرفته است. نخستان که چگونه 1034 تن سوار بر یک کشتی شدند که ظرفیت آن 550 نفر بوده است. به گفته کارشناسان این وزن اضافی یکی از دلایل اصلی غرق کشتی بوده است. از سوی دیگر مشخص شده است که از دو موتور کشتی تنها یک موتور آن هنگام حادثه قابل استفاده بوده است که در نتیجه وزن اضافی آن موتور نیز قادر به پیش بردن کشتی در هوای طوفانی نبوده است. در میان 970 قربانی این حادثه که اکثر آنها سنگالی هستند، 10 تبعی فرانسه، 5 اسپانیایی، 2 هلندی، 2 بلژیکی و 2 سوئیسی نیز جان خود را از دست دادند. به خاطر سهل‌انگاری هایی که انجام گرفته است، انتظار می رود وزیر راه و ترابری سنگال از مقام خود استعفا دهد.
جان خاکساد گزارش می داد. در ادامه برنامه کامران فانی کتاب جدیدی را معرفی خواهد کرد و گزارش علمی را داریم، همینطور گزارش اقتصادی روز و گفتار آموزشی ما در مورد افسردگی جوانان در ایران، برنامه حرف ترانه های دکتر محمود خوشنام و چند گزارش دیگر.